أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم از فصل پنجم این بود که اکنون که فسخ با فعل حاصل می شود، آیا این فعل سبب فسخ است یا کاشف فسخ؟ فیه وجهان و قولا. معنای سببیت آن است که بدون این تصرف در منقول ان، بدون این فصل حاصل نشده و با این تصرف فصل حاصل می شود، او سبب فسخ است. معنای کاشف این است که در رتبه سابق این فصل حاصل شده، به این فعل کشف می کند، تصرف کشف می کند. کسانی که گفتند تصرف کاشف است نه سبب، گفتند چند محذور عقلی دارد. حالا یه بحث وضعی است، یه بحث تکلیفی. بحث تکلیفی این است که این کار حرام است. تصرفی که حرام است چگونه سبب فسخ می شود اگه تصرف خارجی باشه؟ مثلا کسی بخواهد فرشی را که فروخته بخواهد برود بدون اینکه قبلا فسخ کرده باشد، این فرش را از خریدار بگیرد. وقتی که گرفت بعد میشه مالک، اما گرفتنش در حال ملک دیگری است. این تصرف غصب است. اگر با خود تصرف شما بخواهید فسخ حاصل بشود، این تصرف حرامه، با این حرام میخواید فسخ حاصل کنید. این مشکل حکم تکلیفی. اگر تصرف اعتباری بکنید نه تصرف تکلیف خارجی، تصرف اعتباری آن است که فرشی را که با عقد خیاری فروخت یه فروشنده و این فرش ملک خریدار شد، این شخص فروشنده بگوید بعتو به مشتری دیگر، بگوید بعتو که ذاک الفرش. با این بی، با این انشا که یک تصرف اعتباری است نه تصرف خارجی، باید فسخ بکنند. آیا این میشه یا نمیشه؟ یا حتما باید بگیم فسخ قبلا شده و این تصرف اعتباری کاشف از فسخ است؟ گفتن این مستلزم دور است، اونم دور مزمر به تقریب و مرماین آینی. مستحضرید که دور مسرح بطلانش روشنتر از دور مزمر است، ولی دور مزمر بطلانش عمیقتر از دور مسرح است. دور مسرح این است که الف متوقف باشه بر با، با متوقف باشه بر الف، بطلان این دور روشنه. اما دور مزمر است که الف متوقف باشه بر با، با متوقف باشه بر جیم، جیم متوقف باشه بر الف. این پیچیدگیش و وهنش و فسادش بیشتر است، منتها شفافتر نیست. شفاف به اندازه اولی شفاف نیست، چون اولی یک بطلان صریح رو در کف دست طرف قرار میده. طبق فرمایش مرمای ناینی این دور مزمر است. چرا؟ برای اینکه کسی که میخواد بگوید بیعتو با بیعتو میخواد فسخ کند، بر اساس لا بیع الا فی ملکن یا لا بیع الا فی ملکن، این شخص باید مالک یا ملک باشد. اگر گفتیم این حدیث لا بیع الا فی ملکن است، یعنی کسی تا مالک چیزی نبود نمیتواند بفروشد. اگر گفتیم ضبطش با ذم است نه با کس، لا بیع الا فی ملکن، یعنی انسان باید ملک و سلطه داشته باشد. حالا یا مالک است یا ولی است یا نائب است یا وکیل است یا حاکم است که به یک نحو ولایت دارد، این ملک دارد یعنی سلطنت دارد، این بیع صحیح است. به هر تقدیر انسان یا باید مالک باشد یا ملک. این شخصی که فرش خود را به دیگری فروخته نه ملک دارد و نه ملک. پس لا بیع الا فی ملکن یا لا بیع الا فی ملکن، این تفسیر رو مرحوم عینانی اینجا ذکر نکرده، ولی خب قبلا جاهای دیگر هم فرمودن. این شخص اگر بخواهد بیع کند باید مالک باشد. ملک او هم فرع بر این است که فسخ بکند، تا فسخ نکرده مالک نمی شود. پس باید اول فسخ بکند، بعد مالک بشود، بعد بیع بکند. پس البیع یتوقف علی الملک، الملک یتوقف علی الفسخ. اگر فسخ بخواهد با بیع حاصل بشود، الفسخ یتوقف علی البیع، میشه دور مزمن. اونچه که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ امثال شیخ بود دور مصرح بود که میگفتن این بیع متوقف بر فسخ است، این فسخ متوقف بر بیع، اون واسطه رو ذکر نمی کردن. در حالی که راهش این است که بیع متوقف بر ملک است، ملک متوقف بر فسخ است، فسخ هم بخواد با بیع حاصل بشود، چون تا بیع تو نگه که تصرف نکرد در منقول عرب به مالک نمیشه. این استحاله گذشته از مسئله دور بودن، اون مسئله این که یک ملک در آن واحد مال دو تا مالک هم هستم، همین رو بحث رو خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه با این بیعتو میخواد مالک بشود، فرشی را که فروخته به خریدار الان که مالک نیست، میخواد با این بیعتو مالک بشود. در ظرفی که میگوید بیعتو، با این بیعتو هم خود مالک میشود هم مشتری دوم، چون دارد بیعتو، یعنی من این مال رو به مشتری دوم دادم. پس با این بیعتو هم مشتری دوم مالک میشود هم خودش مالک میشود. دو تا ملک مستقل مال دو تا مالک با در آن واحد جمع نمیشه. این اشکال رو که بعضی از علمای عامه داشتن، گفتن که نظیر این که کسی وارد نماز شد، حالا بخواد نماز قبلی رو بشکند وارد نماز بعدی بشه، این الله اکبری که گفت چون رکن است، با اون تکبیرت و احرام نماز بسته شد، حالا میخواد این نماز رو باطل کند وارد نماز دیگه بشه. اگر تکبیرت الاحرام را دوباره بگوید به قصد اینکه نماز قبلی رو باطل کنه وارد نماز بعدی بشه، این شدنی نیست. با تکبیرت الاحرام حرام نماز دوم بسته نمیشه. این اشکال بعضی از علما. مرحوم علامه در تذکره پاسخ دادن که این چون به لحاظ دو تا مالک است عیب نداره، نسبت به یک مالک بله اشکال داشت، چون نسبت به دو تا مالک هست اشکال ندارد. این جواب هم ناسواب است، برای اینکه اجتماع دو تا ملک مستقل برای مملوک واحد در آن واحد ممکن نیست. زیرا معنای استقلال ملکی زید آن است که دیگری حق نداره، معنای استقلال ملکی امر اینه که دیگری حق نداره. و شیء واحد در آن واحد ملک مستقل دو نفر باشه، یعنی هر کدام هم حق دارن هم حق ندارن، بازگشتش میشه به نقیزه اینه. ملکیت متزلزل نیست، عقد متزلزل است، نه ملکیت. الان که رو مبنای مرحوم شیخ طوسی تو احکام خیار خواهد آمد، یه وقتی گفته میشه در زمان خیار اصلا ملک نمی آید. فرمایششون است که در زمان خیار ملک نمی آید، وقتی که این شی با بیع خیار فروخته شد در عقد خیاری، ملکیت متوقف است بر انقضای زمان خیار. پس در این حال اصلا شخص خریدار مالک نیست. این مبنا اگر درست باشد معناش این است که مشتری تا زمان خیار بایع نگذشت مالک نیست و اون در ملک خودش تصرف میکنه، نه مشکل حکم شرعی داره که گفتیم تصرف میشه حرام، نه مشکل حکم وضعی داره که مستلزم دور امثال دور باشه، این شخص ملک خودش داره میفروشه. اما رو مبنایی که معروف بین اصحاب است داره بحث میکنیم که در زمان خیار طرفین مالکن بالملکیت المطلقه، ملکیت متزلزل نیست، عقد متزلزل است، لذا این شخص میتونه فصل بکنه میتونه فصل نکنه. خب اگر چنون که این ملکیت به وسیله فصل حاصل میشود، این اجتماع دو تا ملکیت در حال واحد مهار است. پس دور مزمر است، اولا فساد دور مزمر قوی تر از دور مسرح است، ثانیا و اجتماع دو تا ملک مستقل برای دو تا مالک در ظرف واحد ممکن نیست، ثالثا پس راهی که مرحوم علامه خواست ارائه بدهد این ناتمام است، رابعا جریان دور را مرحوم شهید حل کرده که این دور دور معیس که مرحوم شیخ نقل کرده، گرچه معلوم نیست مرحوم شهید کجا فرموده، چون این حرف حرف قوی نیست. مرحوم شهید دارد که این دور دور معیس، عیب ندارد. دور معی مستحضری که همه میگن عیب نداره، این دور نیست. مثال میزنن که لبنتین المتساندتین، تو قوانین همسان قوانین دور معی رو به این مثال ذکر میکردن، دو تا آجر یا دو تا خشتی که به هم تکیه دادن به این میستن، این رو میگن دور معی است. یعنی هر کدام متوقف بر دیگری است، چون با همان عیب نداره که لبنتین متساندتین، دو تا خشتی که هر کدام به دیگری تکیه میکنن. دور معی در حقیقت دور نیست، هیچ کدام به دیگری تکیه نمی کنن. این دوتایی با هم یه نیروی ثالثی ایجاد میکنن که به اون نیروی ثالث وابستند و در حالت انحلال قرار دارن، نه اینکه این به وسیله او محفوظه اون به وسیله محفوظه، یعنی دور نیست. فرمایش مرحوم شهید هم معلوم است کجا گفته، بر فرض گفته باشه این دیگه دور معی نیست، این دور توقفی است، برای اینکه لا بیع لا بیع الا فی ملکن، این شخص این ذوالخیار که بخواهد در منقول عن تصرف بکند به دیگری بفروشد تا مالک نباشد بیع نیست، این یک. پس بی یتوقف علی الملک، ملک هم یتوقف علی الفصل، تا فصل نکند که اون منقول عن به او بر نمیگردد. پس البیع یتوقف علی الملک، الملک یتوقف علی الفصل، اگر فصل بخواهد متوقف باشد بر این بی که با این بی حاصل بشد، میشه دور مزمر. پس دور است یقینا و سخن از دور معی نیست. بله دیگه، اگر دیگه توقف نیست، اگر با هم هستند توقفی ندارن، ولی لا بیع لا فی ملک میگه توقف دارن، یکی مقدمه بر دیگری است. انسان که نمیتونه مال مردم بفروشه، انسان یا باید ملک باشه یا مالک باشه، اگر نمیشه فضولی، اگر و احتیاج داره که دیگری اجازه بده. اگر چنون چه انسان نه ملک داشت نه ملک، نه ملک بود و نه مالک، چگونه میتونه بیع بکنه؟ پس البیع یتوقف علی الملک، الملک لا یحصل الا بالفسق. پس بنابراین این که در تعبیرات گاهی سبب و مسبب، گاهی علت و معلول، گاهی شرط و مشروط ذکر میکنن، رو همین جهت دیگه. بی متوقف بر ملک است، ملک متوقف بر فسخ است، فسخ هم با همین این بی میخواد حاصل بشه. پس نه پاسخ مرحوم علامه تام است، نه پاسخ مرحوم شهید که فرمودند دور دور معیست، نه دور مسرح مزمر است و دور متوقفی است. یه راه سومی رو مرحوم شیخ از دیگران هم البته که فرمودن بازگو میکند و خودشم بهش اشاره میکند که این از باب قاعده من با اسم ملک است. در جریان فضولی اگه کسی اول مال مردم رو بفروشه بعد او رو از صاحبش بخره، میگن این درست است. میفرمان ما در اونجا یه همچه فتوایی ندادیم که اگه کسی مال مردم رو بفروشه و بعد بخره درست باشه بالقول المطلق، بلکه اون وقتی که فروخت که فضولی بود، این عقد شناور بود، به جای ارتباط نداشت. بعدم که خرید نسبت به او حرفی نزد، بلکه بعد از خریدن باید نسبت به او سخن بگوید یا قبول کند یا نکول که وضع او را سرگردانی در بیاره. اگر چنون که امضا کرد، امضای او یا ناقل است یا کاشف. اگر نکول کرد که معامله اصلا باطل است. پس اینطور نیست که اول یه معامله سرگردانی بکنه بعد خودش بره از مالک بخره و اون معامله قبلی تثبیت بشه. اینطور نیست که، باید معامله قبلی رو تثبیت بکنه. اونجا هم ما این حرف نزدیم. بنابراین رو قاعده من با اسم ملک این مسئله تأمین نمیشه. وقتی تأمین نشد نشون میداد که این فعل، این تصرف به ما انه تصرف نمیتواند فصل باشد الا ولابد باید کاشف باشد. آره، یا مکشوفش کراهت متصل مزمر مبرز به فعل متصل است یا مبرز به فعل منفصل است، بالاخره باید باشد. اونی که محقق ثانی، اونی که شهید ثانی، این دو تا بزرگوار فرمودن که مرحوم شیخ فرمود که محقق و شهید ثانیان فرمودن، اینم رو همون راه عقلی رو طی کردن. گفتن اون قصدی که این شخص کرده است با اون قصد، چون هر کاری که انسان انجام بدهد کار ارادی مسبوق به قصد دیگه، همین که میخواد برود در منقول ان تصرف کند، این مسبوق به قصد است. با اون قصد فصل حاصل میشود، پس این شخص میرود مال خودش را برمیدارد، حرمت تکلیفی ندارد، وضعی هم قبلا ثابت شده است، یعنی با اون اراده ثابت شده است. این تصرف میشه کاشف. این راه حلی است که این بزرگان پذیرفتن. حالا ببینیم همین راه رو میشه تا پایان ادامه داد، یا اگر مثلا داد که دیگه تصمیمی ندارد. اگر نقدی بر این راه وارد است که باید جداگانه بحث بشه. این راهی که این بزرگوارات تا حال طی کردن امیل است که این کاشف از فسخ است و فسخ در حقیقت اون امر باطنی است. حالا یا کراهت است که فسخ است، یا انشاء درونی است که فسخ است، یا به تعبیر مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی اون قصد تصرف، خود اون قصد فسخ است و این تصرف کاشف است. بنابراین فصل حاصل می شود. وقتی فصل حاصل شد ملک حاصل می شود. وقتی ملک حاصل شد بیع هم میشه صحیح. پس بنابراین چه تصرف خارجی بکنه، چه تصرف اعتباری بکنه، تصرف اعتباری مسبوق به قصد است. اول فسخ است، به وسیله فسخ ملک حاصل می شود، به وسیله ملک انسان می تواند به دیگری بفروشد. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که برای همه ما ضروری تر است مطرح کنیم. در قرآن کریم ذات اقدس اله خود را ولی مؤمنان معرفی کرده است که فرمود الله ولی الذین آمنوا و عدیان تحت ولایت الهیان، اولیاء الهیان. آثاری هم برای این ولایت بار کرده است. انسان کامل مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اهل بیت علیهم السلام، اینا هم تحت ولایت الله هست و خدا ولی ایناست. در باره وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، خدا ولی من است که قرآن را نازل کرده، یعنی از راه انزال قرآن ولایت من تأمین هست و او متولی صالحانم هست. خب پس مطلب اول اینه که ذات اقدس اله هم ولی مؤمنین است هم ولی انبیا. مطلب دوم آن است که در همین قرآن کریم صلوات ذات اقدس اله بر هر دو گروه نازل می شود، یعنی هم بر پیامبر صلوات می فرستد هم بر مؤمنین. بر پیامبر صلوات می فرستد، همون آیه معروف سوره مبارکه احزاب است که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این راجع صلوات بر پیامبر. باز در همون سوره مبارکه احزاب فرمود خدا بر مؤمنین هم صلوات می‌فرستد که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این آیه دوم قبل از اون آیه است که قرائت شده، یعنی قبل از اینکه جریان ان الله و ملائکته رو نازل کند این هو الذی یصلی علیکم را فرمود، یعنی خدای سبحان بر مؤمنین صلوات می‌فرستد. تفاوت جوهری این دو تا صلوات این است که در اونجا نفرمود ما بر پیامبر صلوات می‌فرستیم تا او را از ظلمت خارج کنیم به نور بیاریم، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی بالقول المطلق. اما درباره مؤمنان فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس خدا بر مؤمنان صلوات می‌فرستد تا اونها را نورانی کند. ذیل آیه هم فرمود که کان بالمؤمنین رحیما. همه جا سخن از ضمیر است. در پایان آیه به جای اینکه به ضمیر اکتفا کند با اسم ظاهر مطلب رو بیان کرده و هو الذی یصلی علیکم، این ضمیر جمع مذکر سالم، لیخرجکم ضمیر جمع مذکر سالم، بعد دارد بکان بالمؤمنین رحیما. اگه می فهمید بکان بکم رحیما همون مطلب حل می شود، اما اسم ظاهر رو آورده تا سببش رو بیان کند که اگر خدای سبحان بر شما صلوات می برسد به سبب ایمان و اون به برکت ایمان است. خب پس دوتا ولایت اونجا هست، دوتا صلوات هم هست. اون صلواتی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست این مطلق است، این صلواتی که بر مؤمنین هست با این قید و با این وصف یک شده است که شما رو میخواد نورانی کنه. معلوم شد نورانی شدن انسان با صلوات الهی است و معلوم میشود ولایت الهی هم با صلوات الهی است. در اون آیه فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اما با چه وسیله خارج میکنند؟ وسیله صلوات خارج میکنند دیگر. پس صلوات الهی یعنی اون رحمت های خاص انسان را نورانی میکند و انسان نورانی تحت ولایت ذات اقدس اله است. خب چه گروهی بالاخره این سعادت را دارند که از ظلمت به نور خارج بشن؟ فرمود من تبع رضوانه یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلامه و یخرجهم من الظلمات الی النور. اگه کسی پیرو رضای الهی باشد، ببین رضای خدا در چیست، خدا از چی راضی است و از چی ناراضی. اگر کسی من تبع یهدی به الله من تبع رضوانه به این صورت شد، این رو هدایت می کند به اون هدایت پاداشی به یخرجه من الظلمات الی النور. خدای سبحان معیار رضایت به کراهت خودش هم تو قرآن مشخص کرده. در سوره مبارک اسراء تقریبا 19 آیه معاصی کبیر و معروف را شمرده، از شرک گرفته تا قتل و تا هتک حرمت ناموسی و امثال زاله. بعد از شمارش این چه گناهان زیاد فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، بعد فرمود ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه. حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزه است. حکمت به اصطلاح قرآن جهانبینی حکمت است، اخلاق حکمت است، فقه حکمت است، بررسی اوصاف الهی حکمت است. برای اینکه در همه این آیات بخشی به اصول دین برمیگرده، بخشی به فروع دین و فقه برمیگرده. این میشه فرمود اینا حکمت الهی است، فرمود اینا پیش خدا، این معاصی پیش خدا مکروه. در برابر حسناتی که دیگران انجام دادن فرمود رضی الله عنه رضو اهدار که من خشی ربه، رضوان الهی هم مشخص است، تو نیست که چیزی مبهم باشد. پس چیزایی که خدا از اونها راضی است مشخصه، چیزایی که خدا از اونها ناراضی است مشخصه. یهدی به الله من تبع رضوانه این کار میکند و یخرجه من از ظلمات الى النور. اگر این شد انسان میشه نورانی. پس ولایت برای هر دو هست با تفاوت، صلوات برای هر دو هست با تفاوت. اون تفاوت ها تو جهاد ظهور می کنه. انبیا هم جهاد دارن، اولیا هم جهاد دارن، مؤمنین هم جهاد دارن. البته جهاد بیرونی فرق نمی کند، جهاد بیرونی چون خارج از حوزه نفس است فرق نمی کند. بعضی اقسام جهاد جهاد ابتدایی است، بعضی جهاد جهاد دفاعی است، این فرق نمی کند. انسان به سراغ دشمنی میرود که او را تسلیم بکند، یا اینکه منتظر است که اگر یه وقتی آماده است، اگر یه وقتی دشمن به او حمله کرد او دفاع بکند. این جهاد دفاعی یا جهاد ابتدایی چون بیرون از مرز جان انسان است فرقی از این جهت نمی کند. اما جهاد درونی چرا خیلی فرق می کند. جهاد درونی که انسان با هوس، با شیطان، با جنود شیطان دارد می جنگد، برای اونها جهاد ابتدایی است. یعنی اونها از اول حمله می کنند، دشمن را خفه می کنند و دشمن را تسلیم می کنند. برای توده مؤمنان این کار مقدور نیست که اینها به سراغ شیطان برند او را تسلیم بکنند. اینا منتظرند که اگر یه وقتی هوسی گناهی به طرف اینها می خواد بیاد، اینا دفاع می کنند، خودشون حفظ می کنند. مؤمنان عادی جهاد ابتدایی ندارن، لذا افراد عادی نمیتونن بگن که شیطانی اسلم علی یدی، شیطان را من تسلیم کردم، بلکه همیشه مواظب است که اگر در طعن و طنز شیطان قرار نگیره. این همیشه باید مواظب باشد، باید مراقب باشد. اما وقتی اینها جهاد ابتدایی داشتن، اون شیطان را خفه کردن، تسلیم کردن، اون هم در زیر دست و پای اینها ناله داد میزند که الا عباده که من هر مخلصید، من به دسترسی ندارم اصلا. بنابراین تفاوت جوهری هست بین ولایت اونها با ولایت افراد. ولایت اونها طوریست که ذات اقدسی اله نورانیت اینها را لحظه و لحظه تکمیل میکند. اما ولایت الهی نسبت به افراد اینه که لحظه به لحظه اینها را از ظلمت خارج می کنند، حالا یا دفعن یا رفعن، بالاخره یا نمی گذارد یا اگر رفت مبتلا شدن خارجشون می کنند. لذا این صلواتی که در قرآن کریم برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است قیدی ندارد، اما صلواتی که بر مؤمنین هست اونجا قید دارد که فرمود یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور. برای صابران هم ذات اقدس الله صلوات میفرستد. اگر کسی خدای ناکرده مورد مصیبت شد و این موحدانه صبر کرد، الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینا واقعا صبر کردن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون. خب صبر در مصیبت خیلی دشوارتر از صبر عند المعصیه نیست. اگر کسی در معرض گناه قرار گرفت و خیلی هم به اون گناه علاقه داشت و صبر عن المعصیه کرد و لله خودش حفظ کرد، این هم اولئک علیهم صلوات من ربهم. صبر در طاعت اون خیلی قوی مهم نیست، صبر کردن بر انجام واجبات در روزه گرفتن، انجام حج، انجام عمره، انجام نماز، تکلیف های واجب. اگه کسی صبر کرد در امتثال واجب ها، اونها هم علیهم صلوات من ربهم خواهد بود. منتها چون صبر درجاتی دارد، صلوات الهی هم درجاتی دارد. فرشته هایی هم که بر انسان صلوات می فرستن درجاتی دارن. گاهی اوساطی از فرشته ها صلوات می فرستن، گاهی حمله عرش صلوات می فرستن. خب خیلی فرق کنند. اینجا که فرمود کسانی که والذی یصلی علیکم و ملائکته، آیا جمیع ملائکه است که مثلا جمع محلا با الفلام یه هم چیزی وجود داشت؟ ما بگیم جمیع ملائکه است. نظیر اون که فهمون فسجد الملائکه کلهم اجمعون، یا نه اینجا دارد ملائکته، اما چه گروهی از ملائکه، این روشن نیست. همه ملائکه مأمور نیستن که نسبت به همه مؤمنان صلوات بفرستن. البته برای اوحدی از ایمان فرشته های برتر هم صلوات می فرستن. بنابراین این راه باز است که اگر ما بر اساس الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا حرکت کردیم، انشاءالله از علم الدراسه به علم الوراثه منتقل می شویم. این علم الوراثه همان است که وجود مبارکی هست. امیر فرمود من علم و عمل، کسی که علم پیدا کرد و عمل کرد، یا عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، خدا او را وارث چیزی می کند که نمی داند. دیگه این علم دراسه نیست، این دیگه تو کتاب نیست که حالا یه روز یادش بره. اگر ذات اقدس اله یه همچه علمی رو به او ارث داد، این از علم و وراثه برخوردار است که امیدواریم خدای سبحان نصیب همه شما بفرماید، ما را محروم نکند. والحمد لله رب العالمین.